پاسخ دادید. آقای مهدی نظرزاده، شما گفتین شربت بهلیمو، نه متاسفانه اشتباه گفتین. 0913-3978 شما برامون نوشید شربت سکنجبی، نیست شربت سکنجبی. مریم عسکری از خمره، شما هم همینو نوشتین. نه عزیزم، شربت سکنجبی نیستش. فکر میکنید تا آخر برنامه بازم فرصت داریم پاسخ درست رو برامون ارسال بکنید، اما میخوایم حدیث سلامتی رو تقدیمتون بکنیم با سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی خمینی، رئیس دانشگاه علوم قرآن و حدیث.
حدیث سلامتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه بفرمایید سلامتی. خیلی از ماها میدونیم که در سنین بالا یا حتی میانسالی موامون کم پشت میشه، خیلی هم حتی زودتر ممکنه موهاشون بریزه. حدیثی هست از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که این هم در کافی نقل شده. حضرت می‌فرمایند که خضاب کردن با حنا این موجب روییدن مو میشه. اختذبوا بالحناء فانه یجل البصر و ينبت الشعر و یطیب الريح و یسکن الزوجه. ما حالا خاصیت اصلیش همین ينبت الشعر در اینجا رو می‌خوایم بخونیم. حنا خاصیت‌های متعدد و متفاوتی داره، در اینجا درباره مو رو می‌خوایم بگیم. حضرت می‌فرمایند یکی از خاصیت‌های مهم خضاب کردن با حنا اینه که، یا حنایی که در فارسی می‌گیم، مو را می‌رویاند، جلوی ریزش مو را می‌گیرد یا کمک می‌کنه به پیازهای مو. اینها دیگه تشخیصش با علم پزشکی هست. ما یه راه دیگه‌ای هم داریم برای بحث جلوگیری از ریزش مو یا رویاندن مو، و اون هم انجیر هست. حدیثی از امام رضا علیه السلام هست که این حدیث در کافی نقل شده. حضرت فرمودن التین یذهب بالبخر و یشد الفم والعظم و ينبت الشعر و یذهب بالداء ولا یحتاج معه الى دواء. یعنی چی؟ یعنی انجیر بوی بد دهان رو میبره، دهان و استخوان‌ها رو محکم میکنه، مو رو هم میرویاند، یعنی کمک میکنه به رشد مو. حالا خاصیت‌های دیگه هم داره که این رو فعلا محل بحث ما نیست، اما همینجا هم عرض کنم، دوباره تکرار میکنم که چه مقدار انجیر یا چه حالتی از ریزش مو، یا موی سر، موی صورت، موی بدن، موی مرد، موی زن، اینها دیگه تعیین و تشخیصش با متخصصان فنه. همه شما عزیزان برنامه بفرمایید سلامتی رو به خدای بزرگ میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان متشکرم. بفرمایید سلامتی رو از رادیو معارف میشنوید در حالی که ساعت 9:33 دقیقه است و حوالی نیم ساعتی هست که داریم راجع به ریزش مو با خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، متخصص طب سنتی ایرانی، صحبت میکنیم. یه نکته خیلی خوبی هم در بخش حدیث سلامتی جناب آقای مسعودی خمینی اشاره کردن، خضاب کردن مو با حنا. اصلا راجع به کارهای موضعی روی مو چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ حالا حنا گذاشتن، رقم مالی کردن، گفتم خانم یه کاری روی موها میکنن، مثلا PRP شن مو، کراتینه کردن، دکلورس، شینیون مو، اینا چقدر تاثیر داره؟
خب هم هر دو سمت موزه رو ما داریم دیگه، اثرات مثبت و منفی کارهای موضعی روی مو و سر، پوست سر. یه سری کارها مثل حالا همین اکستنشن و نمیدونم کراتین و دکلوره و رنگ کردن، قاعدتا به خاطر تماس مستقیم و طولانی یه سری موادی که حالا هم اثرات شیمیایی داره، هم به هر حال میخواد یه اتفاقی روی موی سر رقم بزنه، حالا میخواد یا صافش بکنه یا میخواد رنگش رو عوض کنه یا رنگش رو بسوزونه، این خب باعث آسیب میشه. یعنی ناخودآگاه خود افرادی هم که این کار رو انجام دادن میدونن. و یا یه سری کارهایی که باعث کشش روی مو، مثلا کشش های مداوم یا سنگین روی مو میشه، مثلا مو رو سنگین تر میکنه یا اینکه مو رو کشیدگی براش ایجاد میکنه، اینها هم خب قاعدتا باعث آسیب به پوست سر، آسیب به ریشه مون میشه و خود اون افراد هم میدونن، یعنی خود کسایی که این کار انجام میدن خودشون هم میگن مثلا بعدش این کار رو کنین اون کار رو کنین که این آسیب ها کمتر شه. خب حالا گاهی و برای تنوع اینا اگر اشکال نداره بخوان استفاده کنن، ولی حواسشون به کار بعدش هم باشن. PRP به عنوان یک جور تغذیه کردن فهمه. پوست خب کمک کننده است. معمولا هم کسایی که سابقه انجام این کار دارن معمولا جواب میگیرن، حالا گاهی جواباشون تا چند هفته و چند ماه، گاهی طولانی تره، گاهی نیاز به تجدیدش وجود داره. اونم زیر نظر متخصص خواهش میکنم این کارا رو توی مکانهایی که غیر از پزشک انجام میده انجام ندن، چون عوارض شما میبینیم و خطراتی که براشون ایجاد میکنه اینا رو هم زیر نظر پزشک، حالا یا پزشکان عمومی که تخصص این کارو دارن یا عزیزان پوست و مو انجام بدن که کمترین آسیب رو ببینن. اما در مورد کارهای موضعی که اثر مثبت داره روی ریزش ما، معمولا ما میگیم اولا روغن مالی کف سر خیلی توصیه نمیشه، این رو بدونیم. تو طب سنتی میگیم روغن مالی روی موها اشکال نداره، باعث تغذیه مو میشه، باعث جلوگیری از خشک شدن و آسیب مو میشه، خیلی هم کمک کننده است. حالا بر اساس مزاجشون میتونن از روغن‌های مختلف مثلا روغن آمله یکی از روغن‌های خیلی خوبه، البته بومی ایران نیست ولی خب معمولا توصیه شده است. حالا روغن مرد میتونن کمک بگیرن، روغن نارگیل میتونن، روغن فندق، این بر اساس دیگه شرایط موی خودشون از یکی از این روغن‌ها میتونن کمک بگیرن. اما برای کف سر بهتره عصاره گیاها یا همینجوری که فرمودن همین خضاب کردن یا حنا کردن که از قدیم هم رسم بوده، حالا نیازم نیست رو ریشه مو بذارن که از رنگ گرفتنش بترسن، همون کف سر رو بذارن بین چند، مثلا میگیم بین نیم ساعت تا چند ساعت بستگی به شرایط فرد داره، میتونن از مخلوط اینها استفاده کنن و همون حالا به صورت ما میگیم زماد میشه دیگه، روی سر بذارن معمولا باعث تقویت ریشه مو ممکنه بشه از این جهت که منافذ پوستی رو ببنده، فقط از این جهت و جلوگیری کنه از ریزش مو، که خب خودش خیلی کمک کننده است. بستگی بازم به شرایط فرد داره، ولی میتونن از ترکیب حنا و وسمه خود مرد به عنوان روغن مرد یا حالا مثلا گیاه مرد کمک بگیرن. و معمولا هم حالا زرده تخم مرد جز چیزایی بوده که از قدیم هم تو این ترکیب استفاده میشده و کمک کننده بوده. معمولا کسایی که استفاده میکنن اثر مثبتش رو میبینن، حداقلش اینه که اثر منفی نداره و اینجوری نیست که ما بگیم براشون مضر خواهد بود. میتونن امتحان کنن، کسایی که ریزش مو دارن از نیم ساعت شروع بکنن، حالا تا 2 ساعت 3 ساعت میتونه رو کف سرشون قرار بگیره، انشالله که براشون مفید باشه.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیح کاملی که دادین راجع به این موضوعات. اما بیایم سراغ پیامک ها. 0915 28 21 نوشتن که خانم 46 ساله هستم، دچار ریزش مو، حجم موهام کم شده خصوصا سمت راست سرم، قسمت بالای گردن، به طوری که کاملا سوز کم حجم شده. لطفا راهنمایی بفرمایید.
حالا معمولا تو خانم‌ها ما بحث کمخونی رو جدی داریم، این رو حتما در نظر بگیرن. گفتم ریزش مو وقتی تو الگوی مردانه باشه بحثش متفاوته، اما اگر کل سر باشه معمولا بحث کمخونی هست. حالا اگر موضعی باز هم باید دیده بشه، از نظر پزشک بررسی بشه. حالا یه کار دیگه هم که معمولا تو ریزش موها توصیه میشه و کمک کنندم هست اینه که هر چند ساعت، حالا تو روز از صبح که بلند میشن تا شب هر 1-2 ساعت یه بار، به خصوص اگه زیاد سر پا هستن یا حالت نشسته دارن، تو حالت سجده قرار بگیرن. حالا تو یوگا هم این ورزش ها استفاده میشه، تو کلان روش های مختلف ورزشی هم کمک گرفته میشه، باعث میشه خون به کف سرشون بهتر راحت‌تر برسه و خون رسانی اونجا بهتر بشه. هم تو سردردها خیلی کمک کننده است، هم تو ریزش مو وقتی توصیه میکنیم معمولا خب قاعدتا از نظر منطقی باید بهتر جواب بده. میتونن از این روش هم کمک بگیرن. حالا اگر ریزش موهاشون موضعیه علاوه بر بررسی، میتونن حالا از موضعی هم از همون جوشانده ها و این مواد استفاده کنن، انشالله بهشون کمک میکنه.
انشالله. 0910 7903 گفتن نوه 2 سالم خیلی موی کم پشت و ظریفی داره، چی کار بکنم؟ خدا حفظش بکنه.
خدا انشالله همه بچه ها رو حفظ بکنه. واقعیت اینه که کاری نکنید، بچه ها سالم هستن، به مقدار مو و رنگ پوست و اینجور چیزاشون کاری نداشته باشید. اگه بچه تغذیهش خوبه، رشدش خوبه، مزاج بچه است. اینکه بخواین از همون سن کم داروهای مختلف بخواین براشون حالا تجویز بشه و این کارهایی بشه، نه، توصیه نمیشه. البته تراشیدن سر با حالا مثلا وسایلی که واقعا پوست رو تحریک کنه، مثلا تیغ نه حالا خود کوتاه کردن کاری نداریم، ولی تراشیدن سر با توجه به اینکه نوعی تحریک حساب میشه ممکنه خون رو به اون سمت بکشه و رشد رو بهتر بکنه. حالا از قدیم هم میگفتن کسی که کم موی این کار انجام بدن، میگم تراشیدن کف سر یا برس کشیدن، شانه کشیدن ممکنه که باعث بشه که خون به پوست سرشون بهتر برسه. ولی اگر رشد بچه خوبه، همه شرطش خوبه، نگران نباشن. 4-5 سالگیش انقدر موهاش زیاد میشه که مجبوری هر 2 ماه یه بار ببرینش سرمونی.
خیلی هم عالی، انشالله برای همه از این دست موها خواهیم دکتر آرزو میکنم. متشکرم از شما. اما شنوندگان عزیز، سوال گیاهان داراییمون رو فراموش نکنید. امروز باز راجع به شربت مناسب فصل تابستون ازتون پرسیدیم. طعم ملس داره، عطر خیلی خوبی داره در تابستون برای رفع تشنگی، حالت تهوع، جلوگیری و بهبود گرمازدگی خیلی مفیده. چقدر استفاده میکنید؟ اسمش رو برامون بگید. 3553 سامانه پیامکی در اختیارتون هست. اما دوستان، مطلع شدیم خدا رو شکر از حالا این دیروز، این یکی دو روزه در بعضی از مناطق کشورمون بارندگی بوده. امروز هم هواشناسی اعلام کرد که احتمالش هست در بعضی از مناطق بارندگی باشه. خدا کنه که این بارون تابستونی بباره، هرچی گرد و غبار و به هر حال آلودگی هست با خودش بشوره، ببره، حال هممون رو این بارون قشنگ خوب بکنه. به قول شاعر، زیر باران بیا قدم بزنیم، حرف تازه‌ای به هم بزنیم، نو بگوییم و نو بیاندیشیم، رسم کهنه را به هم بزنیم.
خورشید پشت ابره، اما باغچه خندونه، میدونه بارونه، جنگل به آهنگ بهار آواز میخونه.
روزگارت بر مراد،
روزهایت شاد شاد،
آسمانت بی غبار،
سهم چشمانت بهار،
قلبت از هر قصه دور،
بخت و تقدیرت قشنگ،
عمر شیرینت بلند،
سرنوشتت تابناک،
جسم و روحت پاک پاک.
ای جان، نسیم زندگی پیچیده تو خونه، بارونه بارونه بارونه.
دلتون به طراوت بارون باشه دوستان. متشکرم. بفرمایید سلامتی رادیو معارف رو میشنوید. امروز راجع به ریزش مو کلی صحبت کردیم. خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، اگر موردی باقی مونده لطف بفرمایید توضیح راجع بهش بدید، جمع‌بندی بکنیم. بعد انشالله میخوایم سوالات متفرقه مردم رو بشنویم و این رو خدمت شنوندگان بگم، حالا هر سوالی که داشتین و باقی مون، ما تو پایان فصل تابستون 2 روز رو اختصاص میدیم، همه اون سوالات رو پخش میکنیم و خانم دکتر پاسخگو هستن. بفرمایید.
جمع‌بندی ریزش مو رو اینجوری انجام بدیم که اولا هر ریزش مویی که جدید اتفاق میفته باید توسط پزشک بررسی بشه. اگر معمولا حالا اون ریزش مو مشکل خاصی تو بدن وجود نداشته باشه، آزمایشش سالم باشه، مشکل پوستی خاصی وجود نداشته، فرد میگه حالا یا ریزش موی مردانه است یا ریزش موی کلیه و مورد خاصی نیست، ما 2 تا کار اساسی برای بدنشون انجام میدیم. اولا اگر شک داشته باشیم که خون خوب تو بدنشون هست یا نه، باید خونسازی براشون اتفاق بیفته. اگر مشکل کم خونی دارن، به خصوص تو خانم ها، باید خونسازی براشون اتفاق بیفته. حالا با غذاهایی مثل نخود، مثل انگور، انجیر که الان فصلشه، سبزی پلو هایی که با گوشت گردن گوسفند، یعنی گوشت گردن رو بپزن، تو آبش سبزی پلو بکنن، معمولا خونسازی خیلی خوبی براشون داره. و اگر میخوایم رطوبت به بدنشون بدیم، بیایم از غذاهایی که با ترکیب شیر استفاده میشه، مثل فرنی، شیر برنج، حیر بادام، از اینها کمک بگیریم. از طرفی اصلاح هاضمه در ریزش مو بسیار برای ما مهمه. اولا که اگر مشکلات گوارشی، مشکلات کبد و معده و روده دارن که حتما اصلاحش بکنن با توجه به شرایط خودشون. اما اینو بدونیم یه چند هفته رژیم غذاهایی که ما میگیم غذاهای ساده و خوش هضم هستن، غذاهای غلیظ و بد هضم نیستن، بهشون کمک میکنه. مثلا صبحانه بیان نانهای خوب مثلا سبوسدار مثل نون سنگک برشته یا نون تافتون استفاده کنن، با مربای هویج، مربای به، مربای بالنگ، که البته مرباها خونگی باشه، کم شیرین باشه و درشت باشه، رنده نباشه. اینو به عنوان صبحانه استفاده کنن. اگر مشکل اضافه وزن اینا دارن از چربی کره استفاده نکنن، همین نون و مربا بخورن. ناهار و شامشون رو بیان انواع خوراک هایی که از پلو یا بدون پلو، سبزیجاتی مثل هویج، کرفس، بر اساس مزاجشون میتونن از کدو کمک بگیرن، از اینها به همراه انواع گوشت ها، حالا اون هم مزاجی، گوشت های مرغ جوان، گوشت گوسفند میتونن کمک بگیرن. از اینها حالا داخلش برای هضم بهترش و حالا کمک به هضم و کمک به کبد، بیان از یه سری ادویه هایی که برای کبد خوبه مثل دارچین و زعفران کمک بگیرن، مثلا تهچین خودش غذای خیلی خوبیه. ناهار رو شما هم از اینا استفاده کنن و میان بعده هاشون هم این دوتا موردی که میگم، فالوده سیب و بادام.
بله.
اگر یه چند هفته، دو سه هفته این رژیم غذایی رو رعایت کنن و تا میتونن مختصر، یعنی برنجشون رو کمتر بخورن ولی حالا اگه خواستن سبزیجاتشون بیشتر باشه، ولی هضم رو کمک بدن، و بعد از غذا هم حالا از همون رب بهی که بهشون گفتم یا دمنوش به، و تو کسایی که نفخ زیاد دارن احساس میکنن سردی گوارش دارن، از دمنوش به و چوب دارچین، از این کمک بگیرن برای هضمشون، معمولا شرایطشون رو بهتر میکنه و این در مجموع میتونه به کسایی که ریزش مو دارن تا حدی کمک کنه. ریزش مو در طب سنتی گاهی خوب درمان میشه، گاهی سخت درمان میشه و جز بیماری هایی که با توجه به شرایط فرد متفاوته. حالا انشالله که برای همشون به خوبی و خوشی درمان بشه و مشکلشون هم بهتر بشه.
الهی آمین. متشکرم از شما خانم دکتر، سپاسگزارم به خاطر اطلاعات ارزشمندی که در این برنامه در اختیار ما گذاشتید. اما بریم انشالله برگردیم، میخوایم سوالات متفرقه مردم رو ازتون بپرسیم.
در خدمتتون هست.
تن درستی،
دل درستی،
جان درستی،
آرمان با شکوه زندگی است.
پاسداشت طب سنتی ایرانی، در برنامه بفرمایید سلامتی.
بفرمایید سلامتی و سوالات شما شنوندگان عزیز بشنویم.
صبح که از خواب بلند میشم این دستام گزگز میکنه، میخواستم ببینم که این دلیلش چیه. بیماری خاصی راستشو بخوای نمیدونم، نه تا حالا نرفت دکترم، نرفت
گزگز دست خان دکتر.
معمولا حالا بیماری خاصی عاملش نیست، ولی خب خوبه، حالا با توجه به صداشون من نمیدونم چند سالشون بود، ولی اگر بالای 30 سال هستن بالاخره یه چکاپ سالانه از نظر هم چربی هم قند خوبه که بررسی بشن، و هم از نظر کمخونی، چون گاهی کمخونی فقط با یه گزگز دست و پا خودش رو نشون میده. چون حالا خانم هم هستن ما معمولا به کمخونی شک میکنیم، خوبه که یه چکاپ بشن اگر هیچ وقت چکاپ نشدن، ولی عموما مسئله خاصی نیست. چیزی که ما شایع میبینیم تو مراجعه کننده ها اون بحث ورزش نکردنه. اگر خوب ورزش بکنید، حالا به خصوص در طول روز نرمش های روزانه داشته باشین و خون رسانی رو به دست و پا خوب انجام بدین، شب تا صبح اتفاق نمیفته که صبح با گزگز دست بیداشین. ضمن این که حالا توجه به نوع خوابیدنتون هم بکنید، هم فرم خوابیدن، یعنی حالت بدن تو خوابیدن یه جوری نباشه که دست زیر مثلا بدن قرار بگیره یا زیر سر قرار بگیره که باعث بشه خون خوب بهش نرسه. دو اینه که اون محیطی که میخوابین اگر تو معرض مستقیم باد کولر باشه یا از پنجره یا حالا مثلا هر شرایطی باد زیاد بوزه، خب باعث میشه که بدن سرد بشه و اون مشکل ایجاد بشه. موضعی هم میتونن از یکی از روغنهای حالا بدون دردسری که معمولا ضرری نداره، روغن بابونه، از پشت رو ستون فقراتشون، کنار ستون فقراتشون تا کتف و هر شب ماساژ بدن، معمولا کمک میکنه که صبح حال بهتری داشته باشه.
خیلی متشکرم. سوال بعدی رو بشنویم.
کف پای من یه حالت مرموری داره، گرم میشه، شبا خیلی هم گرمه، یک مقداری که راه میدم احساس میکنم که خسته هستم و باید بشینم، باختم علتی چی هست؟ خیلی ممنون.
بعضی هستن که خیلی تو کف پاشون احساس گرمای شدید.
اگر کف پای صاف داشته باشن، اون باید از کفش ها و دمپایی های طبی روفرشی استفاده کنن که اثر روی اون حالا تاندونا و اون حالا اجزای بدن کف پا اذیت برشون نداشته باشه و اذیت کننده برشون نباشه. اما حالا بحث چربی خون و تیروئید تو این قضیه مهمه. بحث حالا کلا فاکتورهای خونی مثل اسیدوریک تو این قضیه مهمه، اینا رو بررسی بکنن. گاهی همین اختلالات خونی باعث همین داغی و خستگی کف پا میشه، کاری که نباید بکنن اینه که نرن پاشون رو زیر آب سرد بگیرن. در لحظه ممکنه حالشون رو بهتر بکنه، یه انرژی بهشون بده، ولی چون عروق رو دچار شوک و انقباض میکنه شبای بعدی حالشون رو بدتر میکنه. کاری که قطعا بهشون کمک میکنه کنار اون چکابی که باید انجام بدن اینه که پاهاشون رو داخل آب ولن و کمی حالا پودر سنگ نمک، مثلا میگیم 10 تا لیوان آب بریزن، 10 تا لیوان 10 تا قاشق پودر سنگ نمک بریزن، پاهاشون رو یه روب داخل این آب قرار بدن. معمولا کمک میکنه که این عروق باز بشه و خون رسانی به کف پا بهتر بشه و شرایطشون براشون بهتر بشه.
ان شاء الله. متشکرم. با سوال بشنویم.
خواستم اینا آل خانم دکتر که پاشنه درد مال چی میشه؟ پاشنه درد پاشنه درد میکنه. بله دکتر، دو رفتش ولی تو نتیجه نگرفتن. یه ما هم دارو دادند و گفتن که این دارو برای من صرف کنید، این چی ولی بهبودی پیدا نکردن. خیلی هم درد داره.
آرزوی سلامتی میکنیم
انشالله که بهتر باشن. اگر پاشنه دردشون خار پاشنه باشه یه بحثه، اگر ناشی از بیماری هایی مثل حالا همون کمکاری تیروید باشه یه بحث دیگه است. حالا خار پاشنه که درمانای خودش رو داره، تیروید رو که باید حتما، بحث تیروید و کمکاریش و اینجور چیزا رو که طبق همون داروهای طب رایج حتما استفاده کنن، یه موقعی نکنی که داروهاشون رو قطع کرده باشن. در مورد خار پاشنه کاری که حالا کمک میکنه حتی اگه خار پاشنه نباشه، این دردهای کف پا رو بهتر میکنه، یه بطری شیشه‌ای آب کاملا داغ توش بریزن، بطری که درش کامل پیچ بشه. حالا بطری های آب میوه هست، بطری های مثلا آب لیمو هست، اینو درشو کاملا پیچ کنن، توش آب کاملا گرم بریزن، حالت ایستاده 3 دقیقه هر پاشون رو کف پا رو روی این بطری وردنه، مثل که وردنه بچرخونن، ما بهش میگیم دستور وردنه کف پا، بطری رو زمین بزنن، پاشون رو روی اون غلط بدن انگار که یه وردنه کف پاشونه، 3 دقیقه هر پا رو، حالا میتونن 2-3 بار در روز، بهترم هست قبل غذا این کار رو انجام بدن، معمولا کمک میکنه. روغن مالی کف پا هم با یه روغن زیتون حالت ماساژ ملایم کف پا، شب‌ها این کار رو انجام بدن، معمولا در طی روز بعدی حالشون بهتر میشه.
خیلی متشکرم، ممنونم از پاسخگویی شما خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، سپاسگزارم. شریک همیشه تن جانتون سلامت باشه. اما دوستان میخواییم بخش دوم سرتون سلامت رو تقدیمتون بکنیم که معرفی یه شربت خوشمزه است. یه شربت ازتون پرسیدیم راجع به فصل تابستون، این بخش جواب همین سؤاله، بشنویم.
سرتون سلامت.
عرض سلام و احترام خدمت همه شما عزیزان، من دکتر زکریا روحانی هستم، پزشک و متخصص طب سنتی ایرانی، و قراره توی این برنامه یک شربت خیلی خوب و مناسب برای فصل تابستان رو خدمت شما عزیزان معرفی کنم. شربتی که قصد دارم توضیحش رو بدم شربت آب لیمو هست. خیلی از شما عزیزان برای درست کردن این شربت از آب لیموهای مغازه‌ای استفاده میکنید. من توصیه میکنم این کار رو انجام ندید و برای درست کردن این شربت از لیموهای تازه داخل میوه فروشی ها استفاده بکنید. 1 لیوان آب، 1 عدد لیمو ترش کوچیک رو از وسط نصف بکنید، کاملا آبش رو داخل این لیوان آب بریزید، کمی شکر بهش اضافه بکنید و میل بکنید. خیلی از لیموهایی که الان تو بازار وجود دارن هسته داخلیشون هنوز برخلاف پرتقال‌های تامسون و پرتقال‌های جنوبی که در واقع به خاطر تغییرات ژنتیکی که توی خود محصول دادن از بین رفته، لیموها هنوز هسته هاشون پابرجاست. توصیه میکنم ماهی 1 بار 2 بار 2 تا دونه 3 تا دونه از این هسته ها رو هم همراه شربتتون میل بکنید. بعضی ها توان جویدنش رو دارن چون تلخه، اشکالی نداره، جویدن تأثیر بهتری داره، وگرنه همینجور میتونید مثل قرص اینها رو فرو بدید. هسته های لیموهای تازه خاصیت پادزهری داره. تو این دنیای سنتی که ما داریم زندگی میکنیم یه کوچولو به پاکسازی کبد ما کمک میکنه. ارادتمند، خدا نگهدار.
زندگی طعمه شربت تو تابستون داغ، شیرینه وقتی که تشنه یه جرعه خاطر باشی. زندگی طعمه شربت تو تابستون داغ، شیرینه وقتی که تشنه یه جرعه خاطر باشی.
کامتون شیرین باشه دوستان. به خصوص به این شربت پرخاصیت، شربت آب لیمو بود دیگه، خیلی تونم درست پاسخ داده بودین. حالا من با هسته خوردنش رو خانم دکتر نشینده بودم که الان تو این بخش گفتن هستهاش هم پرخاصیته.
درست گفتن آقای دکتر، لیمو طبع سرد و خشکی داره، خیلی مناسب فصلی که توش هستیم و خدا رو شکر خدا نعمت رو برامون گذاشته و الان تو بازار هست. انشالله نعمت تکمیل بشه و از نظر مالی هم دغدغه نداشته باشن، راحت بتونن تهیه کنن و استفاده بکنن. بحثی که وجود داره، لیمو قاطع اخلاط غلیظ گفته شده، یعنی هر چی خلط غلیظ، به خصوص حالا اگر تو معده و گوارششون دارن، فکر میکنن بلغم گوارشی دارن، میتونن از شربت آب لیمو کمک بگیرن. علاوه بر اینکه شدت تشنگی، صفرا و حالا حدت گرمی رو تو بدن کم میکنه، تو مشکلات صفراوی بسیار کمک کننده است، تو این سردردهای فصل گرم، حالا حتی سرگیجه ها، گرم و زدگی هایی که به وجود میاد خیلی کمک میکنه. بلغم های گوارشی هم وقتی تو ترکیب با شکر یا عسل استفاده میشه کم میکنه. واقعا هم تقویت کننده سیستم ایمنی بدن هست، یعنی ما این رو توی آب لیموی تازه به خصوص داریم. فقط اینو بدونیم، ناشتا مداومت نکنیم، به خصوص حالا اگر خالی بخواد مصرف شه، باز با شکر و عسل مصلحش حساب میشه، کمک میکنه. و اینکه اگر دچار سرماخوردگی یا حساسیت های فصلی و اینا شدن، زیاده روی در مصرف آب لیموی تازه و یا شربت آب لیمو عسل نداشته باشن. شربت آب لیمو عسل هر دوش جزء خشکی هستن، اگر التهاب، خشکی، سوزش، سرفه‌های خشک دارن، هر دوی اینها اون رو بدتر میکنه.
عجب.
بله، بیان حالا از شربت‌های دیگه کمک بگیرن. برای حالا خود آب لیمو رو میتونن یه قاشق مصرف کنن، اما اینکه شربت آب لیمو عسلش بکنن، معمولا خشکی گلوشون رو بیشتر میکنه و براشون مشکلاتی پیش میاد. حالا ولی تو این فصل بهشون حتما کمک میکنه و حرارت بدن رو کم میکنه.
خیلی عالی، انشالله گواره وجود باشه کسایی که این شربت خوشمزه و پرخاصیت رو درست میکنن، هم خودشون مصرف میکنن، هم از مهمون ها پذیرایی میکنن، حالا با گلاب و اینا هم باشه. خانم دکتر خیلی هم معطر و خوشمزه، و انشالله که برای گرفتن لیموی تازه به قول شما مشکلی هم نباشه از لحاظ مالی. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر، مثل همیشه خیلی استفاده کردیم. انشالله که لباس و عافیت تنتون باشه، همیشه سلامتی همراه شما باشه. انشالله ما هم همیشه آگاهیمون رو در زمینه سلامتی بالا ببریم، با همین آگاهی خوب هم حالمون رو خوب بکنیم، هم جسم و جانمون سلامت باشه.
انشالله
در این برنامه با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، منم ممنون از شما، خداحافظی میکنم.
تقدیمی امروز بفرمایید سلامتی. بفرمایید سلامتی امروز تقدیم می شود به حکیم مظفر ابن محمد، معروف به حکیم شفایی، از پزشکان دوران صفویه که چندین کتاب در پزشکی و داروسازی از خود به یادگار گذاشته است. معروفترین اثر وی کتاب قرابادین شفایی است که در بردارنده فرهنگ دارویی گیاهان به ترتیب حروف الف باست. ایران عزیزم همیشه سربلند باشی و پر افتخار. خدا نگهدار.
دامن این خاک ممکن نیست، جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودان، ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من،
ایرانی.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
زندگی سبزترین آیه در اندیشه برد.
زندگی خاطر دریا.